بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه و همینطور سال جدید، انشاءالله که بر همه آقایون مبارک باشد و با خیر و سلامتی انشاءالله همراه باشید. و انشاءالله خداوند به همه عزیزانی که توی این حادثه سیل آسیب دیدند انشاءالله خداوند صبر و بردباری بدهد و انشاءالله خساراتشون رو هم جبران بکنه. و ما لازمه حالا غیر از کمک به این عزیزان اظهار همدردی و اظهار مصیبت و انا لله و انا الیه راجعون گفتن نسبت به این عزیزانو داشته باشه. امشب هم ظاهرا شب اول ماه شعبان، امیر المؤمنین علیه السلام طبق حدیثی فرمود که از موقعی که شنیدم یک نفر از طرف پیغمبر توی کوچه های مدینه فریاد میزد که ماه شعبان رو روزه بگیرید، امیرالمومنین فرمود از اون موقع تا امروز هیچ وقت روزه ماه شعبان رو ترک نکردم و تا آخر عمرم ترک نخواهم کرد. این نماز سلمانم که تو اول ماه شعبان 10 رکعت فردا، 10 رکعت 15 اون، 10 رکعت هم آخر ماه شعبان، بسیار بسیار نماز با فضیلتیه. نماز شب 13 اون، شب 14 اون، شب 15 ماه، البته هم رجب هم شعبان هم رمضان، خلاصه اینجور عبادت هایی که توی ماه شعبان هست انشاءالله خدا توفیق بده موفق باشیم به انجامش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس در باره اصول عملیه بود تا اینجا، از صلات البراءه رو توضیح دادیم. از امشب بحث درباره اصالت و تخییر. مجرای اصالت و تخییر اینه که در دوران امر بین المحذورین معمولا میگن که جای تخییره. مثلا اگر که امر دائر باشه بین وجوب و حرمت، اگر امر دائر بود بین وجوب و حرمت گفتن جای تخییر. اینم روشنه که اگر امر دائر بود بین وجوب و غیر حرمت، یا امر دائر بود بین حرمت و غیر وجوب، این جاها معلومه که جایی از صلات البراءه است نه جای تخییر. تخییر اونجاییه که آدم نمیدونه این شی واجبه یا اینکه این شی حرامه، یعنی جایی که نشود احتیاط کرد، احتیاط امکان نداشته باشه. و حالا به عبارت دیگر اصالت و تخییر مال اونجاییه که ما همیشه یک اطاعت احتمالی و یک مخالفت احتمالی داریم. مثلا فرض کنید نمیدونم نماز جمعه روز جمعه یا واجبه یا حرامه. خب اگر امر دایر است بین وجوب و حرمت، موافقت قطعی ممکن نیست، این نمیشه آدم موافقت قطعی بکنه، مخالفت قطعی هم ممکن نیست. همیشه یا نماز جمعه رو میخونه که میشه موافقت احتمالی، و مخالفت احتمالی هم هست، چو احتمالم داره حرام باشه. البته حالا تو این مثال بعدن یه دو سه شب دیگه بحث خواهم کرد که شاید بگیم تو این مثال مخالفت قطعی ممکن هست. مثلا اگر یه کسی بیاد نماز جمعه رو بخونه اما بدون قصد قربت، اگر نماز جمعه حرام بوده خونده گناه کرده، اگر نماز جمعه واجب بوده این واجب رو انجام نداده چون باید با قصد قربت بخونه و این بی قصد قربت خوند، یعنی مخالفت قطعی حالا شاید بگیم که ممکنه. حالا اینو بعد خواهم گفت. به هر حال به صورت کلی اصالت و تخییر مربوط به جایی که امر دائر است بین المحظورین. یه مرتبه بحث در توسلیات، یه مرتبه بحث در تعبدیات، و یک مرتبه مربوط به یک واقعه است، مربوط به یه حادث است، یه مرتبه مربوط به حوادث متکرر. مثلا فرض کنید که کسی نمیدونه نذر کرده یا قسم خورده که فردا مسافرت برود، که مسافرت رفتن میشه واجب، یا قسم خورده که مسافرت نرود، که مسافرت رفتن میشه حرام. اینجا این مسافرت رفتن و نرفتن هر دو توسلی اند، قصد قربت نمیخواد. دوران امر بین المحظورین هم هست، یا واجبه یا حرامه. یک حادثه هم هست، یه واقع است، همین فرد رو باید چیکار کنه، نه اینکه مثلا چند تا مسافرت متعدد. در این صورت، یعنی همین صورتی که توسلیه مثل همین مسافرت و دوران امر بین المحظورینه، بعضی ها گفتن اینجا جای تخییر. حالا تخییر هم دو جور، یه مرتبه تخییر عقلی، یه مرتبه تخییر نقلی شرعی. و در هر دو صورت یه مرتبه تخییر در مسئله اصولی، یه مرتبه تخییر در مسئله فقهی، در مسئله فرعی. الان فرقشون رو خواهم گفت چی میشدم توضیح میدم. پس یه مرتبه قائل میشیم به تخییر، یه مرتبه قائل میشویم به اینکه اینجا جای اباحه است، یعنی نه واجبه نه حرامه بلکه میشود مباح. اباحشم اباحه شرعی. یه مرتبه میگوییم که اینجا که این نظر آخونده صاحب کفایه میگوید اینجا جای تخییر عقلن و اباحه نقلی، اباحی شرعی. احتمالم داره که کسی بگوید اینجاها همیشه باید جانب حرمت را ترجیح بدهیم، یعنی همیشه در دوران امر بین المحظورین جانب ترکوبای بگیریم. احتمال دیگر هم اینه که بگیم هر وقت دوران امر بین المحظورین بود اینجا جای اصالت البراء است، جای اصالت البراء، که درستش هم همینه. حالا اینو خواهم گفت که درسته، یعنی اینجا باید بریم سراغ اصالت البراء، نه اصالت التخییر. حالا این رو توضیح بدم که ببینید چرا جای براعت نه جای تخییر. اولا تخییر، یه مرتبه تخییر در مسئله اصولیه، یه مرتبه تخییر در مسئله فقهی. یه مرتبه تخییر تو مسئله اصولیه به این معنا که شما که مجتهد هستید یکی از دو طرف رو انتخاب میکنید و فتوا میدهید، اما مقلد یا مردم مخیر نیستند. اینو بهش میگن تخییر در مسئله اصولی. مثلا فرض کنید دو تا روایت داریم با هم تعارض دارند. اگر گفتیم که اینجا که دو تا روایت متعارضه جای تخییره، این تخییر یعنی تخییر تو مسئله اصولی، یعنی جای تخییر مجتهده. مجتهد خاص این روایت رو میگیره، خاص اون روایت رو میگیره، اما هر کدام رو مجتهد انتخاب کرد و فتوا داد مقلد دی اختیار نداره، مقلد باید به هم عمل کنه. خب نه، برای یعنی تخییر مجتهد، تخییر تو دلیل، همین. چون تو اصول فقه وقتی میگن که دو تا حدیث متعارضن این مراد شد. اما اگر که تخییر تو مسئله فقهی باشه، معنیش اینه ها، مجتهد تو رساله می نویسه ایها الناس مخیرید این کارو بکنید یا اون کارو بکنید، اینو میگن تخییر تو مسئله فقهی. حالا اینجا بحث درباره اینه که اگر امر دایر بین المحظورین بود، نمیدونم قسم خوردم که فردا برم مسافرت یا قسم خوردم که نروم مسافرت، اگر کسی بخواد بگه اینجا جای تخییره، حالا چه تو مسئله اصولی چه تو مسئله فقهی، خب تخییر خودش دلیل میخواد. به چه دلیل قائل به تخییر بشیم؟ ما هیچ دلیل شرعی برای تخییر نداریم. تنها دلیلی که داریم تو باب تعارض بین روایاته. بعضی از روایات فرموده بود هر وقت حدیث تعارض کرد اذن فتخیر. پس اولا تخییری که دلیل داره مال باب تعارضه، نه مال باب دوران بین المحظورین، یعنی ربطی به هم نداره. اون بس اینه که هر وقت دوتا حدیث تعارض کردن، اینجا من نمیدونم قسمی اینجوری خوردم یا اونجوری قسم خوردم، ربطی نداره که اونجا تخییر هست، اینجا هم بگیم تخییر. تازه این که در باب تعارض هم معمولا کسی تخییر را قبول نداره. تخییر تو باب تعارض عقیده سنی هاست، اونهایی که قائلن به این که حجیت اخبار از باب سببیت، ولی هر کس حجیت خبر را از باب طریقیت بداند، میگه هر وقت دو تا حدیث تعارض کردن جای تساقطه نه جای تخییر. هر وقت که دو تا طریق با هم تعارض، این میگه واقع اینه، اون میگه واقع اونه، وقتی که متعادل بودن ترجیح بینشون نبود، جای تساقط، به هیچ کدام نمیشه اعتماد کرد. پس تخییر که دلیل ندارد. و اما اباحه که کفایه فرموده، کفایه فرموده که هر وقت دوران امر بین المحذورین بود جای اباحه است. احتمالا مقصود کفایه اینه که، یعنی اون حدیثی که میگوید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، مقصودش اینه که اون حدیث اینجا رو میگیره، احتمالا مراد کفایه اینه. که اینم جوابش اینه که وقتی من یقین دارم حکم شرعی اباحه نیست، چون یقین دارم این کار فردا یا واجبه یا حرامه، اگر بخوام بگویم مباح است، این اباحه یقینا خلاف حکم شرعه، بلذا جای اباحه نیست، چون علم به خلافش دارم. گرچه می شود گفت این علم باعث می شود که ما مخالفت التزامی بکنیم نه مخالفت عملی، و مخالفت التزامی اشکال نداره، مخالفت عملی آدم باید نکنه. مثلا اگر یک کسی لباسش نجس بود، میخواد نماز بخونه، میره سر آب این لباسو بنا میکنه بشوید آب بکشه، ولی ته دلش هم میگه آخه کی گفتست که باید برای نماز لباس پاک باشه، لازم نیه لباس پاک باشه. تو دلش اعتقادش اینه که لازم نیست لباس پاک باشه، اما لباسشو آب میکشه و نمازشو میخونه، نماز صحیحه دیگه. این عملا مخالفت نکرده، اعتقادا مخالفت کرده، و مخالفت اعتقادی اشکالی ندارد. کسی که میگه نمیدونم فردا مسافرت رفتن واجبه یا حرامه، اگه ته دلش بگه مباحه اشکال نداره، این مخالفت اعتقادیه نه مخالفت عملی، به خاطر اینکه عملا آخه یا میره یا نمیره، مخالفت قطعی نکرده دیگه، درست؟ اما ته دلش که بگه مباحه، این مخالفت اعتقادیست، مخالفت اعتقادی هم اشکالی ندارد. بله، مباح شرعی با مباح غیر شرعی در اینه که اگر که بگویم مباح شرعی یعنی این که شارع حکم کرده به اباحه، میشه اباحه شرعی. اما اگر که گفتم که مباح عقلی، مباح عقلی به معنی که یعنی اقتضای وجوب نیست، اقتضای حرمت هم نیست، نه این که خدا گفته مباح، یعنی در واقع به خدا نسبت نمیدهد، احتمال این که کسی بگوید هر وقت دوران بین المحظورین بود جانب حرمت مقدمه، از باب این که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، این احتمالم که معلومه درست نیست. علتش اینه که نمیشه همه جا بگوییم دفع مفسده اولاس از جلب منفعت، همه جا اینجوری نیست. بعضی مواقع جلب المنفعت اولا من دفع المفسده. خیلی مواقع هست واجباتی هستن که مصلحت این واجبات از مفسده یک گناه بیشتره، مثل نماز، مثل حج، اینجور واجبات اینا مقدمن بر بسیاری از محرمات. پس نمیشه بگیم همیشه دفع المفسده اولا، بعضی مواقع جلب المنفعت اولا. پس این احتمالاتی که تو اینجا ذکر کردم هیچ کدام درست نیست. باید اینجوری بگوییم، بگوییم هر وقت امر دائر شد بین المحظورین، نمیتونه فردا باید مسافرت برود یا باید نرود، دو تا براءت جاری میشه، وجوب را شک داره، شک داره مسافرت فردا واجبه یا نه، از صلات البراءت جاری میشه، میگیم واجب نیست. حرام بودن مسافرت فردا را هم شک داره، اینم از صلات البراءت جاری میشه. یعنی دو تا براءت، یکی براءت از وجوب، یکی هم براءت از حرمت جاری میکنیم، نتیجهش میشود تخییر، پس مخیریم. به عبارت دیگر هم براءت عقلی هم براءت نقلی هر دو جاری میشود. من نمیدونم قسم خوردم فردا برم مسافرت یا نه، رفع مالا یعلمون، مالا یعلمون اینجا رو میگیره. نمیدونم هم قسم خوردم که فردا نروم مسافرت یا نه، این حرمت رو هم نمیدونم، رفع مالا یعلمون جاری میشود. این راجب براءت شرعی. براءت عقلی هم این بود، قبح عقاب به لابیان، قبح عقاب به لابیان. الان شارع بیان برای وجوب مسافرت نیاورده، بیان بر حرمت مسافرت هم نیاورده، ولذا نه واجب نه حرامه، میشه مباح. پس بینید عرض کردم که قبح عقاب به لابیان اینجا را میگیره، وجوب حال سب کنیم وجوب بیان ندارد، حرمت هم بیان ندارد، بنابراین میشه مباح. ان قلت که خود این علم اجمالی بیانه، همین که من یقین دارم یا مسافرت فرد و واجبه یا حرامه، این علم اجمالیه و علم اجمالی هم بیان است، هیچ نقصی هم نداره، علم اجمالی خودش بیانه دیگه. مثل موقعی که من نمیدونم این فرش نجسه یا این فرش نجسه، این خودش بیانه، هر دوتا رو باید بگذارم کنار. وقتی که علم اجمالی داریم و علم اجمالی بیان است، دیگه براءت جاری نمیشود. و به عبارت دیگر براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. این که از مسلمات فقه که میگن براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. این اشکال. و اما جواب این اشکال، جوابش اینه که وقتی میگوین قبح عقاب به لا بیان، این لا بیان نه یعنی عدم البیان، لا بیان نه یعنی بیان نکردن، این لا بیان ها معنیش اینست یعنی مصحح العقاب، این معنیش، نه یعنی عدم البیان ها. الا بیان یعنی قبیح است عقاب بدون مصحح عقاب. تا مصحح و مجوز عقاب در کار نباشه خدا عقاب نمی کنه. این معنای کلام. مثلا اگر که فرض کنید یه مطلبی رو امام صادق سلام الله علیه فرموده اما به ما نرسیده، الان اینجا بیان هست، بیان هست دیگه، امام فرموده اما به ما نرسیده، ما اینو بهش میگیم لا بیان، با اینکه اینجا بیانه اما بیان واصل نیست، بیانی که به من برسه نداریم اما بیان واقعی داریم. یا اگر که امام صادق سلام الله علیه یه مطلبی را فرمود به منم رسید، به منم رسیده ها، اما مجمله یا مبهمه یا گنگه یا معارض داره. اینجا الان بیان هست، واصل به من مکلفم هست اما فایده نداره، و اینجا براءت جاری می شود. پس ببینید این قبح عقاب به لا بیان، لا بیان نه یعنی عدم البیان، لا بیان یعنی مصحح العقاب در اطراف علم اجمالی. مصحح عقاب داریم اما در ما نحن فیه که دوران امر بین المحذورین هست مصحح عقاب نداریم. اینجایی که دوران بین المحذورینه، خدا میتونه منو ببره جهنم بگه به خاطر اینکه یقین داشتی که یکیش واجبه یا حرامه. خب اینجا اصلا من نمیتونم، قسم خوردم که برم مسافرت یا قسم خوردم که نرم مسافرت، حالا خدا بر چی میتونه منو عقاب بکنه؟ به هر حالم آخرش من فردا یا میرم مسافرت یا نمیرم، یعنی موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی. موافقت قطعی ممکن نیست، مخالفت قطعی هم ممکن نیست، ولی زا این چه میشه جای براءت. البته هنوز اشکالای دیگه ای داره بعد مطرح خواهم کرد. صلی الله علی محمد.